کول لپاره ملیحه احراری لتاسو سره ده.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هستید. تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. بحث ها روی قانونمند شدن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 در افغانستان ادامه دارد و تحولات دیگر این است که تصویب سند مشارکت استراتژیک با آمریکا از سوی ولیسی جرگه دست همسایگان در امور افغانستان را به گفته حزب حق و عدالت کوتاه می‌سازد. تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم و ما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
آیساف میگوید در مورد ادعاهای مبنی بر کشته شدن 8 فرد ملکی در عملیات هوایی آیساف در ولایت پکتیا تحقیق میکند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته است حکومت آماده پذیرفتن خواسته های مشروع آن از افغانهایی است که در حال حاضر با دولت می جنگند. و تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که تهران میخواهد تا اواخر سال 1392 خورشیدی یک پایگاه هسته‌ای دیگر را در بوشهر بسازد. مشروع خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت آماده پذیرفتن خواسته های مشروع آن عده از افغانهایی است که در حال حاضر با دولت می جنگند. مارشال محمد قاسم فهیم امروز در کابل گفت حکومت برای تحکیم صلح در کشور تلاش می کند و دولت آماده است با یکجا شدن مخالفان مسلح به پروسه صلح با آنها امتیاز نیز قائل شود.
بیاین با هر امتیازی که خواسته باشند مردم افغانستان آماده است، دولت افغانستان آماده است که شرایط معقول از اونها را بپذیرند و در کنار مردم افغانستان قرار بگیرند.
اما مارشال فهیم هشدار داد که اگر مخالفان مسلح به جنگ ادامه دهند مردم افغانستان در مقابل آنها مقاومت نشان خواهند داد. قرار است مشروع جرگه افغانستان بحث ها در باره موافقت نامه همکاری های استراتژیک با آمریکا را سر از فردا آغاز کند. محمد علم ایزدیار معاون اول مشروع جرگه امروز در جلسه عمومی مشروع جرگه گفت ابتدا در مورد این سند در کمیسیون ها بحث های گسترده صورت خواهد گرفت. سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا دیروز در ولسی جرگه افغانستان تصویب شد و به مشروع جرگه فرستاده شد. این سند بعد از تصویب مشروع جرگه از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح و سپس در جریده رسمی نشر خواهد شد. در اجلاس امروزی شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته شد تا معاون ریاست پاسپورت نبی بیان از وظیفه سبکدوش شده و تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. در اعلامیه نشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در اجلاس امروز این شورا به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی در پهلوی مسائل دیگر به وزارت داخله دستور داده شد تا نبی بیان را از وظیفه اش سبکدوش سازد. نبی بیان پیش از این ولسوال شهر بزرگ در ولایت بدخشان بود. شماری از باشندگان این ولسوالی 4 روز پیش به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که نبی بیان در چندین مورد قتل و تجاوز جنسی دخیل بوده است. پس از گزارش دهی رادیو آزادی در این مورد نبی بیان از وظیفه برکنار می شود و تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد. آیساف میگوید در مورد ادعاها مبنی بر کشته شدن 8 فرد ملکی در عملیات هوایی آیساف در ولایت پکتیا تحقیق میکند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات که بدون هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفت، دیشب 8 عضو یک خانواده به شمول 6 کودک در ولسوالی گردتسیری کشته شدند. اما جاستن براک هاف سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای آیساف امروز در صحبت با رادیو آزادی این سخنان آقای سمون را تایید نکرد و گفت آیساف تحقیقات همه جانبه را در این مورد به راه انداخته.
مقام های ائتلاف به هدف رسیدگی به این ادعاها در حال گردآوری معلوماتند و اطلاعات بیشتر در این مورد انتشار خواهد یافت. ما تحقیقات همه جانبه را در مورد این حادثه انجام می دهیم.
با گفته براگهاف این حادثه پس از آن رخ داد که یک گزمه مشترک نیروهای آیساف و افغان در پکتیا هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و سربازان آیساف با حمایت نیروهای هوایی پاسخ دادند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت سوریه مسئولیت کشتار 92 تن به شمول 32 کودک در شهر حوله را رد کرده است. قتل این افراد سبب عکس‌العمل‌های شدید بین‌المللی شد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه جهاد المقدسی گفت تروریستان مسئول این کشتار هستند و دمشق در این باره تحقیق می‌کند. روز جمعه به ناظران سازمان ملل متحد اجازه ورود به حوله داده نشد و اردوی سوریه این منطقه را تحت حملات توپخانه گرفته بود. با وجود آنکه کشورهای غربی و دولت‌های عرب کشتار روز جمعه در حوله را هشدار جمعی خواندند. نیروهای دولتی سوریه امروز هم این شهر را بمباران کردند. در همین حال پس از درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح رژیم سوریه در مناطق هم مرز با عراق، نیروهای عراقی به حالت آماده باش قرار گرفتند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد و کوفی انان نماینده سازمان ملل و عرب لیگ برای سوریه از حکومت سوریه خواستند تا از خشونت و استفاده اسلحه سنگین خودداری کند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد است که تهران می‌خواهد تا اواخر سال 1392 خورشیدی یک پایگاه هسته‌ای دیگر را در بوشهر بسازد. در بوشهر اکنون هم یک پایگاه هسته‌ای وجود دارد. در گزارش و نقل از فریدون عباسی دوانی رئیس اداره انرژی اتمی ایران نقل قول شده که گفته است این پایگاه هسته‌ای که توانایی تولید 1000 مگاوات برق را خواهد داشت در سال 1392 خورشیدی بنا خواهد شد. این اعلام در حالی می‌شود که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته ایران با کشورهای نیرومند جهان درباره برنامه‌های هسته‌ایش در بغداد مذاکره کرد. در خبر دیگر از ایران آمده است که رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد امروز از پارلمان کشورش خواست تا همراه با او بر ضد آنچه وی شیطانهایی که ایران را محاصره کردند خواند ایستادگی کنند. وی همچنان از اعضای پارلمان خواست در محدوده صلاحیت‌های او مداخله نکنند. احمدی نژاد این درخواست را در مراسم افتتاح پارلمان جدید این کشور کرد. در نتیجه آتش سوزی در یک محل رهایشی در بحرین 10 کارگر که اتباعی بنگلادش بودند هلاک شدند. خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داده است که این افراد در نتیجه تنفس بیش از حد دود در محل رهایشیشان واقع در 20 کیلومتری جنوب شهر مانامه از بین رفتند و حکومت انتقالی مالی امروز اعلام استقلال یک کشور اسلامی در شمال مالی را رد کرد. وزیر اطلاعات در اداره انتقالی مالی گفت حکومت به طور قاطع مفکوره ایجاد یک کشور مستقل اسلامی را رد می‌کند.
خبرهای افغانستان و جهان بود. از امید مرزبان ساعت 6:37 دقیقه در ادامه برنامه از این تحولات می شنوید. بحث ها روی قانونمند شدن حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بعد از 2014 میان امریکا و افغانستان آغاز شده است. تصویب سند مشارکت استراتژیک با امریکا از سوی ولسی جرگه دست همسایگان در افغانستان را کوتاه میکند. رئیس حزب حق و عدالت در این باره میگوید
کسایی که خوابهای را در رابطه با افغانستان در ذهن خود متصور داشتند اونا همین پیام را گرفتند که افغانها تنها نخواهد بودن، افغانستان تنها نخواهد بود.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات از ورود سلاح از مرزهای ایران و پاکستان به هرات خبر دادند و بقایای پیکر استاد خلیل الله خلیلی شاعر بزرگ افغانستان از پیشاور به کابل انتقال یافت. اینجا رادیو آزادی است. 6:38 دقیقه به گزارش ها توجه کنید. وزیر خارجه افغانستان میگوید بحث ها در خصوص ایجاد موافقت نامه قانونمند شدن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از 2014 میان مقام های افغان و آمریکایی آغاز شده است. دکتر زلبای رسول امروز در نشست خبری در کابل گفت قرار است این سند درازمدت در مدت یک سال آینده ترتیب و میان دو کشور به امضا برسد. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت میشنوید.
وزارت خارجه افغانستان نگفته است که بحث‌ها میان افغانستان و آمریکا برای ایجاد موافقتنامه قانونمند ساختن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان در چه سطح و چه وقت آغاز شده است. دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بحث‌ها در مورد ایجاد سند موافقتنامه قانونمند ساختن حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز شده است.
کاری‌های امنیتی زو که در او چقدر عسکر آمریکا در افغانستان خاتمان قانون چطور قانونمند خواهد شدن و چه وظایف خواهد داشتن در یک بحث دیگه است که ما رو شروع کردیم و یک سال دیگه دوام میکنه و وقتی به تمام شد البته او هم به پارلمان افغانستان پیش خواست شد که تصویب شود.
پس از امضای موافقتنامه استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که روی چگونگی ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و استفاده آمریکا از تأسیسات نظامی افغانستان موافقتنامه جداگانه را با آمریکا امضا می‌کنند. وزیر خارجه افغانستان در نشست خبری روز یکشنبه گفت قرار است این سند تا یک سال آینده جهت تصویب میان مقام‌های افغان و آمریکایی آماده گردد. حکومت افغانستان تلاش ها را به خاطر جلب حمایت طولانی جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا آغاز کرده است و تا کنون این کشور با چندین کشور جهان قراردادهای همکاری های دراز مدت را امضا نموده است. دکتر رسول که در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد برگزاری کنفرانس شیکاگو را برای افغانستان و حمایت نیروهای امنیتی افغان مهم خواند. وی گفت که در این کنفرانس کشورهای عضو ناتو موافقت نمودند که برای 10 سال آینده سالانه 4,100,000,000 دلار آمریکایی را به هدف تجهیز نیروهای امنیتی افغان به افغانستان کمک میکنند.
نتایج کنفرانس شیکاگو در مسئله افغانستان چی بود؟ عدد 4.1 میلیارد دلار آمریکایی که سالانه برای 10 سال برای قوت‌های امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد، در اینجا به تصویب رسید. داری یک موافقت کلان بود.
جامعه جهانی در حال از کمک‌های مالی در از مدتشان با نیروهای امنیتی افغان خبر داده است که برخی از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و ایران از گسترش رابطه این کشورها با افغانستان ابراز نگرانی کردند. پس از آن که افغانستان موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک دراز مدت را با آمریکا امضا کرد، ایران و پاکستان به شکل مستقیم مداخله کردند و تلاش نمودند که این موافقتنامه در شورای ملی افغانستان به تصویب نرسد. اما برخلاف توقع ایران و پاکستان، ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه این موافقتنامه را تصویب و قرار است در جریان هفته جاری بحث‌ها روی تصویب آن در مشوران جرگه آغاز گردد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که قرار است در آینده نزدیک موافقتنامه همکاری های دراز مدت را با کشورهای ترکیه و چین نیز امضا نمایند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت خارجه افغانستان، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و حزب حق و عدالت از تصویب موافقتنامه همکاری های درازمدت استراتژیک با آمریکا توسط ولسی جرگه استقبال کردند. این موافقتنامه دیروز با اکثریت آرا در ولسی جرگه تصویب شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشتن ادا.
تصویب موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان آمریکا و افغانستان از سوی ولسی جرگه این کشور سبب می‌شود تا دست مداخله‌گرانه کشورهای همسایه افغانستان در امور این کشور کوتاه شود. این اظهارات را حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت افغانستان، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. آقای فاروقی همچنان افزود که موجودیت چنین یک موافقتنامه میان افغانستان و آمریکا افغانستان را در سطح جهان مطرح می‌سازد. آقای فاروقی در ادامه صحبت‌هایش چنین گفت:
پیام های کسری که توافقنامه بر ملت افغانستان بر همسایه ها لاغ شده به وضاحت بیانگری است که افغان ها در کشاکش ها و در مشکلات و معضلات امنیتی اقتصادی و سیاسی که دارن دیگه تنها نیستن و او کسایی که خواب رسیدن به قدرت از طریق زور و میخواین افغانستان باز هم دستخوش همو جنجال ها و مشکلات سالهای قبل دست را بسازن، به اونایی پیام رسید و دستگاه های استخباراتی منطقه هم که متاسفانه خواب های را در رابطه با افغانستان در ذهن خود متصور داشتن، اونا همین پیام گرفتن که افغان‌ها تنها نخواهد بودن، افغانستان تنها نخواهد بود.
موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا به روز شنبه با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه تصویب شد. در همین حال سفارت آمریکا در کابل از تصویب این موافقتنامه در ولسی جرگه ابراز نموده و به نقل از بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا افغانستان را تنها نمیگذارد. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید تصویب این موافقتنامه از سوی ولسی جرگه نشان دهنده این است که نماینده های مردم نیز علاقمند هستند تا روابط دراز مدت با آمریکا برقرار شود.
ساعت 6:43 ادامه گزارش ها. شورای امنیت ملی افغانستان دستوری بر کناری معاون ریاست پاسپورت وزارت داخله افغانستان را صادر کرده است. این تصمیم در مورد مولوی محمد نوی بیان بعد از آن گرفته شد که برخی از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ بدخشان به رادیو آزادی گفتند آقای بیان زمانی که ولسوال شهر بزرگ بود همراه با افرادش در قتل و تجاوز بر افراد دست داشته است. جزئیات بیشتر در گزارش از منیژه دیوه.
تا حال مشخص نیست مولوی نبی بیان به خاطر آنچه اعمال غیرقانونی او در بدخشان خوانده شده با چی سرنوشت مواجه می شود، اما در نشست شورای امنیت ملی افغانستان تاکید شده است تا معاون ریاست پاسپورت مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است که در این نشست که به روز یکشنبه تحت ریاست حامد کرزی برگزار شد، با وزارت داخل این کشور دستور داده شد تا مولوی نبی بیان را از وظیفه‌اش برکنار کند. این تصمیم در مورد آقای بیان پس از آن گرفته شد که شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی او را به دست داشتن در قتل و تجاوز جنسی بر ساکنان این ولسوالی متهم کردند. زیبای 25 ساله از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی گفت که هنگامی که او دو کودک داشت، افراد مسلح به دستور مولوی نبی بیان بر او تجاوز کردند. شماره از افراد ناراضی از مولوی بیان بر روز یک شنبه با رئیس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کردند. یکی از این افراد در صحبت با رادیو آزادی در مورد این دیدار چنین گفت:
نجبلارم پول هستم. امروز دیدن ما با آقای کرزی کردیم. وزیر امور داخله بود. رئیس جمهور در تماس شدم. قضیه را بهشون گفت. قضیه همچون گپیست. اونا گفتن که ما آجل یک مکتوبی منتقش نوشته میکنیم و ایره به محکمه آزیر میکنیم. و همچنان جنابی وزیر صاحب مواد مخدر. اونا هم گفتن که در زمانی که ما در پوست وزارت داخله بودم به صفت وزیر، او وقت ما ایره به صفت یک قاچاقبر ایرشون رسایی کرده بودم و امر گرفتاریش داریم و یادم فرار کرده. تا هنوز ما از این خبری نداریم.
باشندگان ولسوالی شهر بزرگ همچنان اسنادی دارند که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته امر گرفتاری مولوی نبی بیان از سوی ولی پیشین بدخشان صادر و راهنمایی‌های رئیس جمهور کرزی هم برای تحقیق این مسئله ذکر شده است. مولوی نبی بیان که پیش از این به عنوان ولسوال شهر بزرگ بدخشان نیز کار کرده است، تا حال در مورد اتهامات مطرح شده علیه خودش تبصره نکرده است. شماره از این افرادی که ادعا دارند با اثر فعالیت‌های غیرقانونی این فرد در بدخشان متضرر شدند، میگویند در حال حاضر هم مولوی بیان در بدخشان از نفوذ گسترده برخوردار است.
مجله خبری رادیو آزادی
6:47 دقیقه گزارشی هم از هرات داریم که نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات از ورود سلاح‌ها از مرزهای ایران و پاکستان به هرات خبر داده میگویند افزایش این سلاح‌ها باعث ترور اشخاص با نفوذ و کارگزاری ماین‌های کنار جاده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از استورای کریمی.
نگرانی از ورود سلاح به ولسوالی شندند هرات در حال است که از جمله ولسوالی های شندند، اوبی و چشت شامل پروسه سوم انتقال امنیت می شود. تور محمد ظریفی معاون شورای ولایتی هرات به رادیو آزادی گفت اخیراً از مرزهای ایران و پاکستان سلاح‌های مختلف وارد ولسوالی شندند می گردد که موجودیت این سلاح‌ها باعث منازعات قومی، ترور متنفذین، حملات تخریبی و سرقت‌های مسلحانه در این ولسوالی شده است و افزود این سلاح‌ها کاملا جدید است که تا کنون از آن استفاده صورت نگرفته است.
ولسوالیشتن مرزبات جمهوری اسلامی ایران هم دارد مرزبات ولایت نیمروز در یک ایسته ولایت فراد مرز پاکستان هم میخورد مرز دارند در دشته ها یا تر این سلاح ها باز هم گفته میشه که سلاح ها تا از طرف روس یا سلاح روسی که از شمال افغانستان یا از طرف مرزهای شمالی افغانستان هم وارد میشه سلاح های روسی و مایمات مرز یا تر سلاح ها در مناطق هستند که حکومت تسلط ندارد وارد بشه و در سرزمین قرار بگیرد.
معاون شورای ولایتی هرات گفت در چند ماه اخیر ده تن از افراد ملکی و بزرگان قومی در این ولسوالی از اثر موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول کشته شدند و افزود با آنکه روز به روز موجودیت سلاح در این ولسوالی افزوده می شود، با آن هم مقامات محلی و مرکزی در این عرصه توجه نکرده است.
متاسفانه حکومت مسئله در این مورد کنم اقدام نکرده و موجب شده این سلاح های غیر مسئول بین مردم بعضی جنگ های قومی یا گروهی یا قریبی وجود دارد از افراد فردی کشته بشن و
در همین حال محیودین نوری سخنگوی ولی هرات موجودیت سلاح و ترور بزرگای قومی در ولسوالی شندند هرات را تایید کرده بر رادیو آزادی گفت شمار زیاد از افراد به اتهام توزیع سلاح محاکمه شدند و تلاش نیروهای امنیتی برای جمع‌آوری سلاح در این ولایت جریان دارد.
از ورود سلاح‌های غیر قانونی از پاکستان و ایران به ولایت هرات شنیدید و اما در ولایت نیمروز نیروهای سرحدی افغانستان و ایران در سرحد درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. آقای استانگزی، قضیه از چی قرار است در سرحد؟
بله، سلام به شما و به سایر شنونده رادیو آزادی. قسمی که شما برای اونا اشاره کردین، امروز در ولایت نیمروز منطقه بنای تاله وکیل اونجگا در بین مساکن مرزی ایران و افغانستان درگیری صورت گرفته که نظر به گفته دکتر محمد کریم براهوی ولی ولایت نیمروز درگیری 2 ساعت جریان داشتند و عامل درگیری اونا گفتن که آو بودن، چیزی که در بین افغانستان و ایران از دیر یک مشکل مونده. یک منبع سرحدی با رادیو آزادی گفتن
بله
میگه که 2-3 تن از اساکر ایران شاید زخمی شده. اونا گفتن که تایید نیستن، اونا نخواست که نام خود پخش کنه. گفتن که چند بار تکرار شده که ایران همچو درگیری را دامن میزنه و ما به ثبوت امی عکاسی و چیزایش به مرکز قبلا خبر داده بودیم که اونا به حقابه افغانستان 40 تا از این کده زیاد واترپمپا را چی میکنن و از این آب استفاده میکنه. اونا گفتن که هدف اونا بند کمال خان است، در حقیقت که ما مرکزم در جریان گذاشتیم، ولی باید گفت که در این مورد ایران تا بعد به رادیو آزادی ابراز نظر نکنه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که از درگیری میان نیروهای مرزی ایران و افغانستان در نیمروز گزارش میداد. رادیو آزادی بارشی از ولایت تخار داریم که شاگردان لیسه دختران بی بی هاجره در این ولایت برای بار دوم مسموم شدند. مقامات امنیتی میگویند در صدد ردیابی عاملان حادثه اند، اما خانواده های دختران از بی‌تفاوتی مقامات شکایت دارند. دیان احمدی گزارش میدهد.
با دنبال مسموم شدن 120 تن از شاگردان لیسه نسوان بی بی هاجره در شهر طالقان، شمار دیگری شاگردان این لیسه برای بار دوم مسموم گردیدند. سرمعلم این مکتب دخترانه که خود شاهد این رخداد است به رادیوی آزادی چنین گفت:
برداشت ما همی بود که فقط در فضا مواد مسموم کننده پخش شده و این اثرات اونم مواد است که دوباره اول شاگرد بیوش میشه.
شاگردانی که پس از تسمم به شفاخانه انتقال گردیدند در مورد وقوع این رویداد چنین میگویند:
یکی نمی سرسینم گرفت حسینو این نمی در شفاخانه هم سنفی ما آوردیم، یک استاد مزوف که بود تو را میگیرم، گفتم یکی چه باید سر مزوف آمد استاد هم میگیرم، گفتم خودم مزوف کردم، هیچ نه هیچ گف نبود، دستم دستم جور بود و امورای هم سنفی های ما آمدم دمیجا که آمد مزوف کردم انم من استیم است مطالب سنفی دوام مکتب بیاجیرم. وقتی که مال مکتب رفتم هیچ گفی نبود، اول داخل صنفه ما که رفتم داخل صنفه ما نمیت یک بوی بود، بعد از او ما فکر نمیکردیم که بوی برای ما ضرر برسنه، مگر پسند تا وقتی کدیم که ما را استا استا از سر ما را داد گرفت زیادتر حالت ما خراب شد.
دکتر افیزالله صافی رئیس صحت عامه ولایت تخار که مریضان را با یک تیمی از دکتران تحت مراقبت جدی قرار داده بود میگوید کم از کم 45 تن از شاگردان این لیسه به شفاخانه بستری گردیدند. دکتر صافی گفت وضعیت شاگردان نگران کننده نیست، بیشترین آنان دچار آلات روانی قرار گرفته است. و
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بقایای پیکر استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و متفکر افغانستان، از پیشاور به کابل انتقال داده شد. مشاور این وزارت به رادیو آزادی گفت قرار است در مجلس فردای شورای وزیران در این مورد بحث شود که این بقایای پیکر در کجای افغانستان به خاک سپرده شود. مصطفی صدیقی در این مورد با جلال نورانی مصاحبه کرده و نخست پرسیده است این کار به ابتکار کی صورت گرفته است.
در این روزا تعدادی از علاقمندان استاد و از دوستانشان و دوستانشان به ابتکار خود بقایای پیکر از اونا را از گورستان در حومی شهر پشاور به کابل انتقال دادند.
آیا این اقدام دوستداران استاد خلیل الله خلیلی در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام شده؟
نه خیلی. این مطلق به ابتکار یک تعداد اشخاص بوده که از روی اخلاص این کار انجام دادن، اما آل چون در پایه پیکر به کابل رسیدن طبیعی است که وظیفه اطلاعات فرهنگ است که سامان بده مراسم به خاصه قوری مجددشانه و همچنان تجلیل از استاده.
آیا شما در جریان هستین که امی کار گروهی که به ابتکار دوستداران استاد خلیل‌الله خلیلی انجام شده در هماهنگی با مراجع حکومتی پاکستان انجام یافته؟
نه آقایی دقیق از این ندارم، اما فکر نکنم که حکومت پاکستان در این کدام نقش یا است سهم و اثر داشته باشه.
اما به خاطر از اینکه این موضوع واضح شوه، میخوایم پیش از اینکه چند تا سوال دیگه بپرسم از شما در این رابطه جناب نورانی، میخوایم بدانم که پروسه رسمی چگونه هست، پروسیجر رسمی چگونه هست. مثلا اگر شما بخواهیم که چهره های برجسته هنری ادبی فرهنگی افغان را که در خارج از افغانستان وفات یافتن و دفن شدن و بخواهین اونها را بقایای پیکرشان را به افغانستان بیاورین، پروسیجر رسمی چی هست؟
من فکر می کنم که کدام پروسیجر رسمی وجود نداره و شاید ما همچو پروسیجر را تدوین بکنیم، ولی اینم خدمت شما باید عرض بکنم که شاید یک تعداد این به صورت اگر بخواییم اقتداد از مشاهی خوده بخواهی جسد شدیاریم، مثل که این کار بسیار سال آخر در رابطه با سید جمال الدین افغانی انجام شد که شما خبر دارین از او که در بهترین جایی یعنی در ساحل پانتون کابل دفن شدن. شاید یک تعداد اشخاص دیگر از مشاهیر ما پروژه بسازیم که انتقال بدیم.
بقایای پیکر جناب خلیلی قرار است در کجای افغانستان دفن شود؟
یعنی موضوع فردا در جلسه شورای وزیران فیصله میشه، به خاطر از اینکه امی هم مسئله بسیار مهم است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ کجای افغانستان را مد نظر گرفته؟ حداقل اگر به ما بگوین جناب نورانی.
باغ بابرشاه است، خود پارک زرنگار است، تپه شهرنو است و اینطور اماکن بسیار خوب دیگه وجود دارد.
مصاحبه ای بود با جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
در رنگ به تحولات سوریه داریم. حکومت سوریه امروز گزارش های را رد کرد که میگویند نیروهای دولتی بیش از 90 نفر به شمول زنان و اطفال را روز جمعه در این کشور کشتند. دمشق میگوید این عمل توسط نیروهای دولتی نه بلکه از سوی افراد مسلح که عساکر دولتی را نیز مورد حمله قرار میدهند انجام شده است. جزئیات بیشتر را از سلطان محمد سرور میشنوید.
حمله روز جمعه گذشته بر هوله، منطقه‌ای که در شمال غرب شهر مرکزی هما موقعیت دارد، مرگبارترین حادثه قیام مردمی در سوریه می باشد که از 15 ماه به این سو ادامه دارد. ملل متحد می گوید 32 طفل که کمتر از 10 سال عمر داشتند میان کشته شدگان این حمله بودند. ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی اعلامیه‌ای را نشر کردند که در آن رژیم بشار الاسد مسئول این کشتار دانسته می‌شود. اما جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، به خبرنگاران در دمشق گفت برای ارتباط دادن حوادث هوله به حکومت سوریه یک طوفان از دروغ‌ها گفته شده است. او گفت ما دست داشتن نیروهای دولتی در این کشتار را قاطعانه رد می‌کنیم. مقدسی افزود که یک کمیسیون برای تحقیقات در این حادثه گماشته شده که دریافت‌های خود را ظرف 3 روز اعلان خواهد کرد. او افزود که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد روز دوشنبه از سوریه بازدید می‌کند. ناظران بین‌المللی روز شنبه پوچک‌های مرمی‌های توپ و تانک را از محل حادثه به دست آوردند که این دریافت به دست داشتن واحد‌های زره نیروهای دولتی در واقع اشاره می‌کند. جنرال رابرت مود، رئیس مأموریت نظارت ملل متحد در سوریه گفت ناظران بین المللی جسد 92 تن به شمول 32 طفل را در هوله شمار کردند. مرگ 32 طفل بیگناه و دیگر زنان و مردان، ولی بالخصوص اطفال، از سوی هر کسی که این حمله آغاز شده باشد و یا هر کسی که به عمل متقابل در آن پرداخته باشد و یا هر کسی که در آن سهم گرفته باشد، چون این حمله بر مستقبل و آرزوهای مردم سوریه غیر قابل تحمل است.
Whoever started, whoever responded, whoever contributed to it.
حمله بر قریه های هوله باعث خشم و انزجار امریکا و چندین کشور دیگر جهان شد و نگرانی ها درباره مؤثریت پلان بین المللی صلح در سوریه را که از یک ماه به این سو برای انداخته شده و نتوانسته از برخورد های روزمره در این کشور جلوگیری کند تجدید کرد.
و حالا هم میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز بشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.